أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه قبل اشکالات که دوستان کردن من رو بحث از دست من برد و یه مقدار بحث ها رو درست بحث نکرد.
کسی نمو برده بگیرم
عرض کنم خدمت شما. ببینید در جایی که امر تعلق بگیره به یه صرف الوجود، مثلا گفتن سل به صوب طاهر، خب اینجا ما شک اگر بکنیم که یه لباس پاک هست یا نجس هست، یه موقعی منحصر است لباس در اون لباس مشکوک و طهارت و نجاسه، یه موقع منحصر نیست. در جایی که منحصر نیست لباس در اون لباس مشکوک، اینجا اصلا براءت ذاتاً جاری نمیشه، چون حالا چه لباس اون لباس پاک باشه چه لباس نجس باشه، شکی در تکلیف زائد که ما نداریم، شکی در تکلیف نداریم، تکلیف ما به متعلق به صرف الوجوده و این صرف الوجود چه اون پاک باشه چه نجس باشه، اون صرف الوجود به اصطلاح معلوم هست و شکم به او تعلق نگرفته. و همین جهت تو بحث اجرای اصل در شبه موضوعی عرض کردیم، جایی که به نحو صرف الوجود باشه هیچ بحثی هم نیست، اختلافی هم نیست در این که من نمیتوانم با آوردن یک نمستاق مشکوک بخوام امتثال کنم، که شکل در محصر که میگن اینجور موارده. این در جایی هست که اون صرف الوجود یک مستاق قطعی داشته باشه، اما یه صرف الوجود مستاقش منحصر باشه در این مستاق مشکوک ما، تکلیف قهرن شک در این که این شی مستاق مأمور به هست یا نیست، لاجرم به شک در تکلیف می انجامه. اگر این لباس من پاک باشد صلات در لباس پاک من مأمور بهش هستم، اگر فرضم اینه که نمیتونم تطهیرم بکنم با فرض عدم امکان تطهیر، اگر این نجس باشه خب من مأمور به نیستم، پس بنابراین من شک دارم که آیا امر به صلات فی الثوب الطاهر منو میگیره یا نمیگیره. خب قاعده اولی اینه که رفعه مالا یعلمون اینجا جاری کنیم، رفعه مالا یعلمون جاری کنیم و امثال اینا، جایی که علم اجمالی هم داشته باشیم همینجوره، علم اجمالی داشته باشیم در واقع من یک لباس دارم، یعنی دو تا لباس دارم که یکی از اینا نجسه و لباس دیگرش حالا یا وجدانن یا به جهت اجرای اصالت طهاره پاک. اینجا من در واقع شک من در این که کدوم یک از اینها پاک هست به این می انجامد که من نمی دانم شارع مقدس نماز در لباس اولی رو خواسته یا نماز در لباس دومی.
نماز در لباس طاهر رو که خواسته که
نماز در لباس طاهر چون مستاقش یکیه به اون شیء خارجی باز میگرده. چی؟ یعنی علم اجمالی دارم که یک چیزی از من خواسته، نمیدانم این علم اجمالی که خواسته نماز در این لباسه یا نماز در این لباسه.
خب
من یکی تعلق خب. تکلیف که عوض نمیشه،
تعلق تکلیف هم عوض میشه.
اون جایی که ما فقط یک مورد داریم،
بله،
اونجا درسته که شک در طهارت لباس منجر به شک در اصل تکلیف میشه،
بله،
صرفا این انجراره.
نه نه نه
اینجوری نیست، خود تکلیف متعلق
نه 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 تکلیف به این لباس قهرن هست،
صرف الوجود دیگه.
نه صرف نه صرف الوجود وقتی یک مصداق بیشتر نداره تکلیف من به همین تعلق میگیره،
یعنی خارج
صرف الوجود همینه.
چون اگر این نجس باشه من،
نه صرف الوجود اینه، صرف الوجود همینه، یعنی در واقع من شک دارم که نماز خواندن در این لباس شارع منو به نماز خواندن در این لباس تحریک کرده یا نکرده، واجب کرده یا واجب نکرده.
یه قانون کلی در مورد من، در مورد بقیه
نه، اون
در مورد من به این لباس
قهرن همینه، قهریه لازمه این که امری که به صرف الوجود هست یه مصداق داره اینه که این خود این واجب بشه،
یعنی یه دفعه از عالم صرف الوجود میره
یه دفعه نه خیلی یه دفعه هم نیست یواش یواش
مثلا من اگه دوتا لباس داشتم صرف الوجود بود، یکیش سوخت،
بله بله همین
بود.
اگه دوباره باشه ترانسفر میکنیم به اطلاق دلیل، میگیم اونو هنوز اون واقع رو میخواد ولی چون احرازش امکان نداره عقل میگه معذور احتمالا بیار، یا احتمالا یکیشو بیار و تیمم مثلا
نه به بحث تیمم مؤمنه نیست. ببینید بحث سر اینه، من اصلا به تیممش کار ندارم، بحث سر اینه که من نمیدانم شارع مقدس تکلیف تو این لباس رو خواسته یا تکلیف تو این لباس رو خواسته.
خب و یکیش وقت دارم من.
و هر دوش هم میتونم باش نماز بخونم، فرض اینه، روایت صفوان این هست، روایت صفوان این، اگر علم اجمالی تنجیز نکند و بتوانیم در اطراف علم اجمالی براءت جاری کنیم، براءت میگه لباس تنین خوندن واجب نیست، لباس تنین خوندن واجب نیست،
نه
اصلا واجب نیست، تکلیف
دیگه امکان داره. میخوام بگم
نه، اینو فرض اینه، فرض این روایت صفوانه اینه، روایت صفوان این هست که یکی از دو لباس من اصابه البول،
نه
روایت صفوان، ببینید نه من میخوام بگم اشتباه کردم، دارم همین رو میگم، این شکل محصل هم نیستیم، این هم شکل محصل نیست، اینو این که گفتم من اشتباه کرده تیز کردم اون بحث، روایت صفوان هم مثلا بحث ماست، استدلال ما به خود روایت صفوان که من ابتدا میگم رفقای قدی اشکال کردم، من بحث از دستم در رفت. ببینید بحث سر این هست که من نمیدانم شارع مقدس نماز خواندن در این لباس رو از من خواسته یا نماز خواندن در اون لباس رو، چون لباس پاک فقط همینه، نماز در لباس پاک، نماز در لباس پاک نمیدانم مصداقش اینه یا مصداقش اینه، مصداق دیگه ای نداره. خب بنابراین من ممکنه بگم رفع مالا یا علمون، نمیدانم نماز خواندن در این لباس واجب هست یا واجب نیست، رفع مالا
اطلاق دلیل نفع میکنه،
اطلاق دلیل نفع نمیکنه، رفع مالا یا علمون فرض اینه که ما اگر رفع مالا یا علمون اجرا بشه جلوی اون اطلاق رو میگیره
آجا، اطلاق که مقدم بر
نه توجه نمیکنید بابا جون، فرض اینه که جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی به این است که از اون حکم واقعی از فعلیت شفیت میکنیم، با این فروض داریم بحث میکنیم. بنابراین اگر علم اینجا رفع مالا یعلمون جاری بشه منافات به اون اطلاق نداره، اون اطلاق میگفت تکلیف واقعی ظاهرش این بود که فعلیه، رفع مالا یعلمون میگه تکلیف اگر در این طرف باشه فعلی نیست، اگر در اون طرف هم باشه فعلی نیست.
حالا تو چیز نهی از چیز که با تمام افراد نهی طبیعت ساریه مطلق و طبیعت
اون به نظر اون نه اون فرق داره، اون به دلیل اینکه تکلیف زائده به نظر صرف الوجود نیست،
من
مطلق الوجوده، اون با این فرق داره اصلا، او بحثاش فرق داره، این بحث اینجا ما صرف الوجود، ما شارع مقدس به من گفته سلف ثوب طاهر، نمیدانم این ثوب طاهری که سلف ثوب طاهر شعره گفته، یه دونه ثوب طاهرم بیشتر ندارم. اون ثوب طاهری که شعره گفته سله، اینه یا اینه؟ مثل فرض کنید شعره به من گفته روز جمعه یه نماز بخوان، نمیدارم اون نماز نماز جمعه است یا نماز نماز ظهره، این همینه دیگه، هیچ فرقی با اون نداره.
خب لا تشرف هم نمیدونم این خمره این خمره تو هر دو برات جاری میکنم بر اطلاق دلیل مقدم.
خب بله همونجور همینجور
همینجور میکنی؟
بله همینجور. بله اگر اون چیزه اون همینه دیگه، این فرقی نداره. یعنی در واقع بحث این هست که اگر علم اجمالی، آیا ما دلیلی داریم؟ یعنی اگر این روایت نبود که میگفت در هر دو باید نماز میخونه، اطلاق ادله اصالت الطهاره اقتضا میکرد، یا اصالت البراءه، حالا هر کدوم میشه تعبیر بکنین، حالا بگید اصالت البراءه، رفع ما لا یعلمون، نمیدانم نماز خواندن در این لباس واجب هست یا واجب نیست. رفع ما لا یعلمون میگه واجب نیست. در اون یکی هم نماز خواندن واجب هست یا واجب نیست؟ رفع ما لا یعلمون میگه واجب نیست. و فرض هم اینه که مشکل ما مشکل اثباتیه، یعنی ثبوتاً مانعی نداره که در کلت طرفین اصل جاری کنیم، هم در این طرف اصل جاری میکنیم هم در اون طرف اصل جاری میکنیم. مشکل ما چیه؟ مشکل اینه که این روایت میگه نه این شکلی نیست، شما اینجا دیگه نمیتونید رفع ما لا یعلمون جاری کنید. رفع ما لا یعلمون نه اینجا جای اجرای رفع ما لا یعلمونه. بحث ما همینه، بحث ما اینه که این دلیلی که گفته اینجا باید احتیاط بکنید رفع ما لا یعلمون زده کنار. دقیقا ما همین رو میخواییم بگیم. بنابراین این روایت، روایت صفوان ابن یحیی از روایت بحث ماست، بشن میشه تمسک کرد. و سه تا روایت دیگه که عرض کردم، یا حریقه مایت تیمم هم از همین قسم هست، یا حریقه مایت تیمم، او میگه که شارع مقدس به من گفته که نماز بخوان در لباس پاک. نمیدونم نه نماز به اصطلاح نماز بخوان متوضعن، نمیدانم از صلات متوضعن با این هست که با این آب وضو بگیرم و نماز بخوانم یا با اون آب وضو بگیرم و نماز بخوانم. شک دارم که وضو گرفتن با این آب و نماز خوندن این به گردن من واجب هست یا واجب نیست؟ رفع ما لا یعلمون میگه این کار واجب نیست.
استسقا و عدم طهارت نمیگیم،
ولو
از ما به استسقا ممکن مولا گفته باشه نمیشه نماز بخونیم.
نه بحث سر این هست که عرض کنم خدمت شما،
منم با این آب وضو بگیرم استسقا و عدم طهارت دارم،
حالا اون عرض کنم خدمت شما در واقع
نمیشه استناد داد به
حالا اینکه آیا حالت سابقه اینا چه شکلی بوده، حالت سابقه اینا ممکنه نه
بحث طهارت وضو رو میگیم، طهارت از حدث، من اگه با این آب وضو بگیرم معلوم نیست طاهر از حدث شده باشم. استصحاب
یعنی بنا این علم اجمالی مانع از اجرای یعنی استصحاب نجاست در این کردن
اجمالی نیست هستم. من آب مشکوک و طهاره رو اگه باش وضو بگیرم استصحاب حدث دارم، ولو علم اجمالی
نداشته
باشم.
خودم آب
اصلا از هر
میشه.
اگه اصلا طهارت جاری بشه بحث دیگه، یعنی ما تو تنجیز علم اجمالی نسبت به تکلیف هستیم، بحث حکم وضعی شالا بکنم. بله اگه بحث در اصلاحات طهاره باشه اون منو
آقای خالدی قبلا یه اشکال میکرد در مورد روایت سل اقار برای جواب فهمید که نخسته از مداست شکل در محسن، اونجا به چه نفت تصویر میکردی شکل در محسن رو که اینجا نمیاد؟ یه اشکال میکرد که نخسته از مداست شکل در محسن این روایت، اون چجور تصویر شد که اینجا الان تصویر نمیشه شکل در محسن؟
من دوه بودم
این همینه اون هم این سامنه اگر همچه اشکاله نه من اشکاله شکل در محصل رو شعره گفته که عرض کنم خدمت شما نماز به قبله بخون، نمیدونم این طرف قبله است یا این طرف قبله است یا این طرف قبله است یا این طرف قبله است، در واقع من نمیدانم شارع به من گفته نماز در این طرف بخوان یا نماز در این طرف بخوان یا نماز در این طرف بخوان یا نماز در این طرف بخوان. این همینه بله. اگه شکل مؤثر کردم شده
اطلاق مراد نیست بعد از اثرات الاطلاق شکل مؤثر بشه.
نه جریان اصالت الاطلاق اگر اصل عملی جاری بشه اصالت الاطلاق کنار میده. فرض اینه که ما جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی رو به رفعیت از فعلیت حکم واقعی کردیم دیگه. این که اینجا چیزی نداره.
نه
این که احتیاط امکان داره که هم با این وضو بگیره یه بار، هم با این وضو بگیره دوباره، با این وضو بگیره با این، یعنی چند بار با چند بار وضو گرفتن طهارت مایه
نه نه اون
طهارت مایه قطعا حاصل میشه. اینو ولی شارط
نه
این یعنی قبول لازم ندونسته بوده تیمم کنه
بدنش میشه
اولی نجس باشه
نه اون باعث میشه بدن آدم نجس بشه. شارط نمیخواد با لباس نجس نماز بخونه و همسر اینها. نه حالا اونا چیز نیست عرض کنم خدمت شما. من نمیدانم در واقع نماز خواندن در این شی برای من واجب هست یا نماز خواندن در اون یکی جه این واجب هست. در واقع چیزا تو خود دلیلی که هست هیچ مفروض این مفروض این نیست که من یقین دارم که قبلا این شی نجس بوده.
مثلا بحث استصحاب نجاست و طهارت ظرفانیست و بحث استصحاب طهارت
نه میدونم میدونم تو روایت صفوان میخوام بگم تو روایت صفوان که حالت سابقه مفروض این نیست که چیز هست
نجس
بودن اینها
بعد کاهل بودنش میشه بسا مفروض
میشه. یعنی ممکنه هر دو اینها از اصلا مفروض هم
یک کدوم نجس شده
بله با وجودی که هر کدوم هر دو اینها استصحاب طهارت دارن میگه این استصحاب طهارت ها جاری نمیشه. بله کنم خدمت شما. حالا اونجا یه سری بحثای دیگه داره که در واقع من یکی از این دوتا نجس شده. اگر بخواید استصحاب تمسک کنید استصحاب بقای طهارت دارن اونا، یک استصحاب حاکم بر اون استصحاب چیز هست. یعنی اگر قرار استصحاب جاری بشه استصحاب بقای طهارت تو این و استصحاب بقای طهارت در او مثلا بگیم اینا با هم دیگه معارضه میکنن، معارضه که کردن، حالا من نمیدانم آیا با این اگر وضو بگیرم استصحاب اون اصل و هم دوما میخوایم بگیم دیگه. اصل ما این هست که استصحاب طهارت در طرف علم اجمالی جاری نمیشه دیگه.
استصحاب طهارت در طرف علم اجمالی جاری نمیشه. اما اون به خاطر تعارض.
خب همین مقدار. اولین اصلی که تو اون روایت سماعه و اعمال صحباتی جاری هست اصالت طهارته. علم اجمالی مانع اجرای اصالت طهارت در کلا طرف نمیشه. نه نه مانع جریان اصالت طهارت میشه. یعنی با وجود کل عرض کردم این
که اصالت طهارت زمین بخوره دخلی داره به این که اصالت برا هم زمین میخوره؟
یعنی علم اجمالی
اصالت طهارت رو زد زمین بفرست
اینا چیزای نکات واحد داره، اینا نکات واحد داره. یعنی اگه بگیم اصالت طهاره رو علم اجمالی زمین میده، با وجودی که شارع مقدس در مورد طهارت خیلی راحت گرفته، بعد بگیم تو جاهای دیگه اینجا اونا رو زمین یک نوع اگر اولویت نداشته باشه اینا سیدایی هست که
همیشه
نه نه اینه که این محصل مطالب گذشته ما. بنابراین محصل عرض ما این هست که ما چهار تا در واقع روایت اینجا داریم که استدلالش تام هست، روایت سماع هست، روایت انبار صحباتی هست، روایت صفان هست، روایت جعفریات هست. اینا استدلال به اینها تام هست برای تنجیز علم اجمالی. سایر روایت رو هم به عنوان معید میشه بهش نگاه کرد در این حد. این بحث که هست که نحوه معید هم عمدتا از این زاویه دید هست که خب از اون روایات استفاده میشه که در اطراف علم اجمالی اصالت طهاره جاری نمیشه. وقتی در اطراف علم اجمالی اصالت طهاره جاری نشود، نه در سایر موارد هم اصالت طهاره جاری نمیشه. اگه کسی نسبت به اجرای اینها یک نوع ملازمه عرفی قائل باشه، خب از اونها میشتونه تمسک هم با عنوان دلیل. خب این بحث تمام، ولی عمده این نکته ای که اینجا وجود داره عرض کردم اون اینه که اینکه در حالا منهای بحث روایت های خاصه، اجراء اصل در جمیع اطراف، اجراء اصل در جمیع اطراف که به ترخیص در مخالفت قطعیه بیانجامه، خودش یک نوع ارتکاز عقلایی بر نفیش وجود داره. اینم هست ما نسبت به ترخیص در بعضی اطراف رو ارتکاز عقلایی روشنی نیست، ولی نسبت به ترخیص در جمعی اطراف ارتکاز عقلایی روشن وجود داره و با این ادله اطلاقات و اینها ترخیص در جمعی اطراف رو ما نمیتوانیم نتیجه بگیریم. خب این چکیده بحثای گذشته.
اگه کسی این روایت رو شک در محصل دونست برای غیر محصل نمیتونست
برای نه شک در محصل نیست که گفتم شک در محصل
مثلا اگه کسی
گره خب اگر شک در محصل دونست نمیشه الا خصوصیت
بعد چیکار باید بکنه تو شبهات دو سه طرفی غیر محصل
برات جاری میکنه دیگه برات بعد برات جاری میکنه دیگه. خب عرض کنم خدمت شما. خب اما آقایون معمولا اجرای اصل در جمعی اطراف رو میگن چون ترخیص در مخالفت قطعیه است و ترخیص در مخالفت قطعیه قبح عقلی داره، با این پیشفرض بحث رو دنبال میکنن و میان در مورد اینکه آیا در یه طرف میشه اصل جاری کرد یا در یه طرف نمیشه اصل جاری کرد. ما حالا گفتیم ترخیص در کلت طرفه این ولی عقلا اشکالی نداره، ولی ارتکاز عقلایی برخلافشه، ادله اثباتا وافی به اثبات این مطلب نیست. ما هم عملا با مطلبی که آقایون قائل هستن چون بحث اثباتیه ما هم موافق هستیم. خب وقتی که چنین شد، بحث این هست که شما مشکلی که در واقع علم اجمالی نسبت به وجوب و موافقت قطعیه خودش تنجیز نمی کنه، چون اگر اصول جاری بشه لازمه اجرای اصل عدم فعلیت حکم واقعی هست و مشکلی هم اگر اجرای اصل در احد الطرفین فی نفسه نداره. پس بنابراین ما اگر بخواهیم وجوب موافقت قطعیه رو اثبات کنیم، باید اثبات کنیم که در طرفین اصل جاری نمیشه. خب این که در طرفین اصل هیچ یک از دو طرف جاری نمیشه، این که در هیچ یک از دو طرف جاری نمیشه، یکی به اون ادله خاصه تمسک میکنیم که خب حالا اون ادله خاصه باید دید خود اون ادله چه مقدار به اصطلاح توانایی داره، یکیش هم این هست که ما بیاییم در عرض کنم خدمت شما، نه به عدل خاصه نمیخوایم تمسک کنیم که معمول آقایون هم به عدل خاصه تمسک نمی کنن. میگن که اجرای اصل در هر طرف بخواییم در هر دو طرف اجرا کنیم لازمش ترکیز در مخالفت قطعی است که قبح عقلی داره. حالا ما گفتیم مخالف ارتکاز عرفیه، اینجوری تعبیر بکنیم. اجرای اصل در یک طرف دون طرف آخر ترجیح بلا مرجعه. اجرای اصل در عهده همای مردد، عهده همای مردد اصلا مصداقه. عهده همای مردد بعضی ها تعبیر میکنن که عهده همای مردد لا هویت له ولا ماهیه، از این تعبیرات میکنن که ما اینجور تعبیر نمی کنیم. ما میگیم عهد حمای مردد در عالم خارج وجود نداره، اونه که در عالم خارج وجود داره معیناته و ظاهر ادله ترخیص اینه که ناظر به عناوین تفصیلی است. عناوینی که اشاره اجمالیه، یعنی اون اصل کل شیئن ظاهرش این هست که کل شیئن معین. بنابراین فرض کنید اناء زید به ما انه اناء زید که یک اجمال داره، اون اثباتاً داخل ادله ترخیصیه نیست، یعنی عهده همای لا به عینه اثباتاً داخلش نیست. شبیه همین رو آجاها در بحث نفی ثالث اشاره می فرمودن، آجاها می فرمودن بحث نفی ثالث، در نفی ثالث اگر شما بخواید، خب ایشون قائل هستن که طریقیت عهده ما نسبت به واقع از طریقیت اشیاء معین بالاتره. با این حال میگفتن اشکال اثباتی اینجا وجود داره. اشکال اثباتیش این هست که خبر و ثقه حجتون خبر محمد ابن مسلم و خبر زراره رو شامل میشه. عهده ما ظهور عرفی نداره که این عناوین اجمالیه هم مصداقی از مصادیق خبر حجیت خبر ثقه و عدله حجیت خبر ثقه باشه. شبیه همین تو ما نهنفی هم هست. اوشون از اونجا از باب نمیدونم الغا خصوصیت عرفیه و از راه های دیگه بحث رو دنبال میکردم که نمیخوام حالا وارد اون بحث بشم. بحث ما این هست که خلاصه عرض ما تقریب آقایون این هست که اصل بخواید تو یک طرف اجرا کنید، تو هر دو طرف معیناً اجرا کنید، ترخیص در مخالفت قطعی است. در یک طرف معین بخواید اجرا کنید، ترجیح ولا مرجع است.
انتخاب خود مرجع نیست.
چی؟
من یه طرف انتخاب کنم خود مرجع
وجهی نداره که من اون رو چیز بکنم. حالا اوناشو میاد، حالا اون تو بحثش هست. بله اون که اونام تو احتمالات ذکر شده و پاسخ داده شده، حالا میگم. اما عهده همای مردد رو بخواید اصل روش جاری کنید، عهده همای مردد ظهور دلیل در شمول نسبت به این نیست. آقایون اشکال ثبوتی میکنن، ما اشکال اثباتی میکنیم که ظهور دلیل در این مورد نیست. نتیجه بحث این هست که اصل در هیچ کسی تر اطراف جاری نمیشه. خب این اصل تقریب استدلال هست که با یه مقدار تفاوت بین نحوه تقریب ما و تقریبی که قوم دارن ازش نتیجه گرفته میشه که اصالت البراءه در هیچ یک از دو طرف جاری نمیشه. وقتی جاری نشد خب شما باید احتیاط کنید دیگه. عرض کنم خدمت شما اینجا چند تا پاسخ داده شده. یک پاسخ این هست که گفتن که این دلیل اخص از مدعاست، چون یکی از مقدماتش ترجیح بلا مرجعه. ممکنه یه طرفش مرجعه داشته باشه، مثلا احتمال وجوب اگر در یه طرف بیشتر باشه، ترجیح احتمالی یا ترجیح محتملی داشته باشه، اینجا بحث ترجیح بلا مرجعیت پیش نمیاد. به تعبیر دیگه ما در اینجا یقین داریم که یا هر دو ثابتند یا خصوص غیر ذل مرجع او ثابته، چون اگر هر دو ثابت باشن که اونی که ترجیح نداره ثابته. اگر قرار باشه یکی از این دوتا ترجیح دادش بشه، اونی که ترجیح داره مرجح داره، او رو شعر مقدم میده داره دیگه. او یکی رو که میدانیم که ترجیح نمیده شعر مقدم. فرض میکنیم که ما میدانیم که مرجحی که وجود داره فقط در یک طرفش هست. ما با این فرضی که میگیم اون حالا این ریزکاری هایی داره تو کلمه های صدر ببینید، من وارد اون ریزکاری هاش نمیشه. خب اصل این تقریب این هست که در جایی که یکی از اینها ترجیحی داشته باشه که دیگری اون ترجیح رو نداشته باشه، اینجا اون دلیلی که چون ببینید چهار حالت عقلا بیشتر متصور نیست، یا هر دو حجت باشند یا هیچ کدوم حجت نباشه، یا ذل مزیه حجت باشه غیر ذل مزیه حجت نباشه، یا عکس. خب ما دو صورت از این صور رو قطع داریم که واقعیت نداره. این که هر دو حجت باشه تحقیص در مخالفت قطعی است. این که غیر ذل مزیه حجت باشه اون ترجیح مرجوع و راجعه که خب ما میدانیم که چنین چیزی اتفاق نیفتاده. پس یا هیچی که از اینها حجت نیست یا غیر ذل مزیه فقط حجت نیست. پس غیر ذل مزیه قطعا علم تفصیلی داریم که حجت نیست. پس اطلاق دلیل نسبت به ذل مزیه بلا معارضه، چون علم اجمالی که داریم که یکی از این دوتا از حجیت افتاده منحل میشه به علم تفصیلی، به اینکه غیر ذل مزیه اون قطعا حجت نیست. این تقریبی که مطرح است. این تقریب رو حاج آقا اشاره میفرمودن تو بحث ترجیح از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه. تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه، این بیان رو اشاره میفرمودن که فرمودن که ما ممکنه با همین بیان بگیم اصل در این هست که ما مرجح منصوص رو مقدم بداریم. این همین بیان چهار حالت داره و دو حالتش قطعا واقع نیست، دو حالتی که محتمل هست در دو حالت غیر ذل مزیه قطعا از حجیت افتاده، ذل مزیه نمیدونیم از حجیت افتاده یا از حجیت نیفتاده. نتیجهش این میشه که به اطلاق دلیل تمسک کنیم نسبت به ذل مزیه. ایشون میفرمودن که مرحوم آقای خویی هم دیدن در بعض جا به این استدلال کردن تو مسائل منتخبه، بعض جا فتاوایی که دارن ظاهرن بر همین اساس هست که استدلالشون این هست. این ها جا میفرمودن که گفتم ولی من بعدن به ذهنم رسید که اگر چنین باشه باید عرف در این مواردی که یک مرجحی وجود داره در یه طرف در طرف دیگه مرجح وجود نباشه متغیر نباشه، در حالی که اخبار علاجیه‌ای که میان سوال میکنن فقط اختصاص نداره به مواردی که هیچ گونه ترجیحی نداره. یعنی هم کمال خبران متعارضان مواردی که یه طرف مظنونه یه طرف غیر مظنونه، اینها رو هم یه طرف عرض کنم افراد بیشتری روایت کردن یه طرف افراد، همه اینا این اطلاقات دلیل میگیره، در همه این موارد هم عرف متغیر میمونه. یعنی در واقع اینجور استدلالات استدلالاتی هست که عرف متعارف بهش توجه نداره، یه نوع محاسبات به اصطلاح مدرسه‌ای و صنایعی هست که عرف به اینا توجه نداره. در خود ما نحنفی هم ببینید این روایاتی که بحث تمییز علم اجمالی رو مطرح کرده، میگه که من بول اصابت کرده، نمیدونم به این لباس هم اصابت کرده یا به اون لباس هم اصابت کرده. اصلا این که آیا مظنون این هست که به این لباس اصابت کرده یا به اون یکی؟ هیچ اینا مطرح نیست. زن دارم که نمیدونم امثال اینها. این اگر قرار باشه اینجور بحث ها باشه در اینجور موارد، خب خیلی وقتا من ممکنه مظنونم این باشه که بول به کدوم لباس اصابت کرده. اصلا تو سوالات صاحب کنه توجه به اینجور نکات در اینجا وجود نداره و همین باعث میشه که ما اینجور استدلالات رو ناتمام بدن.
مظنونات رو خودشون حکم کردن به اینکه اون که مظنونه.
خب چون سوال چیزی نگفته.
نه بحث سر این
سوال دوی احتمامان وقتی نگفته گفته
نه بحث خود سوال میخوام بگم یه چرا سوال نگفته
نبوده
داشتی نبوده
میشه
خب خیلی وقتا زن دیگه طرف بشه
سوال کرد تصویری
نه سوال کلی داره میکنه
امام سوال استفسار میکنه اونم
سوال کلی داره بحث سر این هست چرا این از این سوال نمیکنه بحث اینه که اصلا به ذهنش خطور نمیکنه که زن حجت باشه
یا حکمش براش روشن
نه حکمش روشن نیست حکم شوشن نیست به خاطر همین سوال کرده متغیره که چه کنه
در جایی که مظنون باشه
نه این که در جایی که این که زن هیچ گونه ترجیح ندارد این بگیم اگر این استدلال تمام باشه این حکم عقلیه خب به اطلاق دلیل تمسک میکنیم بگیم اونه که وزن این ها پیداست اینجور حسابگری ها
من این ضرار سوال نمی کنم هم فرض شک و هم فرض زن و
با وجود همین که فرض زن و شک و همسال اینا رو سوال کرده در جایی که نمیدونه به کدوم طرف حسابات کرده سوال نکرده که اگر مظنونم این باشه که به یه طرف حسابات کرده چه کار رو بکنم. پیداست اصلا اینجور چیزا تو ذهنش علت هستش همینه که ببینید اون نکتهی که در اصالت الهل وجود داره زن در اشتخالت نداره که انه اون نکته نفس و شکه که شکه قطعی باشه یعنی اینجور مرجحات نمیدونم احتمالی و محتملی و امثالی اینها رو تو ذهن عرف نمی گنجه که اینا ترجیح داره به خاطر همین به ذهنش خطور نمی کنه. یعنی این که ترجیح به زن مرجح است یا ترجیح به قوت احتمال مرجح است این اصلا به ذهن عرف خطور نمی کنه.
اگه یه مرجعی که عرف ببینه حالا زن رو میگه نمی کنه ولی یه مرجعی
تشکیل
عرفی باشه
چی؟ اگر این نه
یه سوال تعداد کثیری یک رو باید کرده باشن معارضش کم باید داشته باشه
خود همین رو خود سوال کردم یعنی ببینید حالا مثلا ببینید تو بحث قضاوت اینی که یکیشون میگه نگاه کن ببین بیانه کدوم بیشتره در تعارض البینتین اکثر عددن رو مرجح قرار داده اینا یعنی خود عرف متعارف اکثر عددن رو ترجیح نمیداده متحیر بوده سوال کرده امام علیه السلام
اگه بخواد به اسلام عمل ببره
نه اینجور نیست اصلا متحیره که بگیم حجت داره فقط برای اطمینان بیشتری سوالات میکنه سوالات متحیره به ایهمان است نه به ایهمان است نه این متحیره ظهور این دلیل نیست متحیره نه اینکه متحیر نیست فقط برای لیتمن نقلبی و از باب سوال حضرت ابراهیم داره سوال میکنه
شاید از باب اینکه راه علم بازه راه تعین شده انفتاح نه بس موضوعی ها
باشه
تکلیف خاص
نه باشه. اگر به ظواهر باشه ظواهر انفتاح مجده دیگه اصلا اینا گیر کردن نه اینکه اینجا یک راه داره احتمال میدهد که اینا نیست یعنی ببینید یه سری چیزایی هست به ایه ما نست نه ظاهرش تحیر عرفه
تحیر دارن
یعنی
باز حکم مولا رو مقدم میدونه بر اون چیزی که
بله نه به ایه ما نست نه اینکه بگید شما تکلیف خودش رو میدانسته است احتمال حجت شرعی هم داشته حجت شرعی هم داشته
لولا اینکه شارع یه چیزی انتخاب کنه
یعنی خب حالا اگه سوال واجب بود یا واجب نبوده
خب بعد اول ببینم مولا
نه سوال حجت یعنی در در این سال واجب نبوده ولی با اینا سوال کردی.
سوال واجب بوده چون باید ببینه اول مولا انتخابی دارد یا نه. اگه مولا انتخابی
دارد یعنی شما نه شما میخواهید بگید که در این صورت‌ها اطلاقات حتی در موارد اطلاق هم من باید سوال کنم که آیا اطلاق مورد رو میگیره نمیگیره. اینجور نیست دیگه. در اطلاقات که فرض کنید که من شارع گفته که عبدا مملوک لا یقدر على شیء، میگه از خود همین آیه قرآن استفاده میشه که عبد نمیتونه طلاق بده دیگه و طلاق شیء. و استدلالاتی که ائمه معصومین به اطلاقات میکنند و امثال اینها، این نشانگر این هست که خود این اطلاقات حجیت داره، اعتبار داره. البته اعتبار به شرطی که از ائمه معصومین چیزی بر خلافش وارد نشده باشه، این درسته. ولی بحث
بحث از این که معصومین چیزی بر خلافش صادر کردن یا نه لازم دیگه.
آیا واقعا نه؟ ببینید من بحثم اینه، ظهور این دلیل ادله این هست که میخواد ببینه آیا چیزی بر خلاف اونا صادر کردید یا ذاتاً متحیره. ظاهر این ادله اینه که اینا متحیرن. ببینید اینا ما یه سری چیزهایی رو برای خودمون میسازیم، بعد دست و پا میزنیم یه سری ادله رو یه جوری بر اساس اون فهم ابتدایی که خودمون داریم یه جوری جفت و جور کنیم.
چرا ظاهرش اینه؟ ما چی بودیم نیت اون آقا چیه؟ اصلا
من یه
سوال از اون بوده
ظاهرش نمیشه. ظاهر خیلی استفاده خیلی نمیشه توش برهان و دلیل و چیز اقامه کرد. و اینه که به نظر میرسه که ظاهر این ادله این هست که عرف در این موارد متحیره و اینجور چیزها رو مرجح نمیبینه. خب این بحث تمام. یه بقیه بحث اشکال دوم که اشکال واجب تخییری بودن هست که این رو فردا مطرح می‌کنیم. و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آله.